الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مورد المؤمنون عند شروطهم و اوفو بالعقود بحث میکردیم. انظار عده از فقها رو در ارتباط با اوفو بالعقود مطرح کردیم و همچنین المؤمنون عند شروطهم. مطلبی که مطرح کردیم از مرحوم آقای خویی که ایشون میفرمودن المؤمنون عند شروطهم حتی در عقود جایزم جریان داره، چون صدق شرط میکنه و چون صدق شرط کرد اگر شرطی در ضمن عقد جایز بود لازم الوفا، به خلاف مشهور که میگفتن در ارتباط با شروط جایز در عقود جایز شرط لازم الوفا نیست. آقای خویی فرمودن مادامی که عقد موجود باشه به هر حال شرط هم لازم الوفاه. سوالی که از آقای خویی وجود داره اینه که ایشون فرمودن المؤمنون عند شروطهم در باب معاملات یکی از این دو معنا رو میفهمونه. فرمودن که شرط در باب معاملات یا تعلیق عقد است بر التزام و یا تعلیق التزام به عقد است بر تحقق خارجی شرط. ایشون فرمودن که شرط در ضمن عقد معاملات یکی از این دوتا معنا رو داره. خب، اولین معناش این بود که ما التزام خودمون رو در عقد معلق بر چی کنیم؟ معلق بر التزام دیگری کنیم، منشأمون رو معلق بر التزام طرف مقابل کنیم. این مطلبی که آقای خویی میفهمن در عقود اذنی که معنا نداره، چون در عقود اذنی انشایی نیست که ما بخوام معلقش بکنیم. و این که بگیم سلام علیکم، اگر تو ملتزمی من در حقیقت انشاء خودم رو معلق کردم بر التزام تو. و در عقود اذنی معنای دوم شرط هم بی‌معناست. معنای دوم شرط چی بود؟ این بود که التزام خودم به عقد رو معلق کردم بر تحقق خارجی شرط. فرض اینه که عقود اذنی عقد جایز است و اصلا التزامی درش وجود نداره که من التزام معلق کنم. با توجه به این که آقای خویی شرط در باب معاملات رو گفتن یکی از این دو معنا علا سبیل من الخلوه، البته گفتن گاهی از اوقات هم با هم دیگه جمع میشه، اما چجوری آقای خویی المؤمنون عند شروطهم رو در عقود اذنی معنادار میبینن؟ این سؤالی است که در ارتباط با فرمایش آقای خویی وجود داره. آقای خویی در ارتباط با اولی گفتن که من منشأ خودم رو معلق میکنم بر التزام شما، یعنی اینی که دارم انشاء میکنم معلقش میکنم، اگه شما ملتزمی من انشاء میکنم، اگه ملتزم نیستی انشاء نمیکنم. بله، ایشون میفهمن که من منشأ خودم رو معلق بر التزام شما میکنم، اگر شما التزام به مسئله داری به هر حال من این انشاء رو دارم، اگر التزام نداری من این انشاء رو ندارم. خب، اولا در عقود اذنی انشایی وجود نداره و صرفا اذنه، مگر اینکه بگید اذنم خودش یه نوع انشاءه. پس منشایی وجود نداره در عقود اذنی که شما بگید منشاء معلقه، مگر اینکه بگید اذن خودش یه نحوه انشاییه. انشاء همون انشاء در برابر اخباری که آقا میفهمن، ایجاد ملکیت، ایجاد یک نهاد حقوقی، ملکیت منافع. انشاء اذن که اذن میدم دیگه، انشاء اذن چیه؟ مثل ملکیت. نه، انشاء یعنی ایجاد یه چیزی دیگه. شما با انشاء دارید یه مفهومی، یه معنایی، یه عمل حوری رو ایجاد میکنید، ولی با اذن چی رو ایجاد میکنید؟ با انشاء ملکیت، ملکیت ایجاد میکنید. با انشاء نکاح، نکاح ایجاد میکنید. جواز تصرف که اباحه در تصرف انشاء، مگه اصلا انشاء نیست؟ ایجاد تکوینی اباحه؟ نه، ما که نمی، یعنی شما فرض میکنیم وقتی گفتین آقا اجازه دارید که اینو استفاده کنین، یعنی انشاء کردید در قبال چی؟ پس بعد همه چیز بشه انشاء دیگه. انشاء یعنی ایجاد یک انشاء عبارت هست از ایجاد دیگه. بعد یه چیزی رو شما در خارج ایجاد کنید. شما چی ایجاد میکنید در خارج؟ انشاء یعنی ایجاد. حالا اگر بخوام توسع بدیم، پس باید بگیم آقای خویی قائل به این چه شرط ابتدایی هم صحیحه. یه عقل لازم نداره، شرط ابتدایی هم میشه کرد. یعنی چون شما در شرط ابتدایی شما میگید اباحه خودش انشاء دیگه، شما میگید آقا استفاده کن از این به شرط فلان، این شرط دیگه، این شرط هم باید بگید نافذ المؤمنون عند شروطه، هیچ عقدی هم نیست. نه، ما میخوام میگیم یه وقت در عقود اذنیه انشاء وجود داره چون اذن وجود داره. خب اگر این انشاءه، پس همه جا باید شرط ضمن شرط تحقق پیدا کنه ولو شرط ابتدایی. آقای خویی میفرمند که معنای شرط اینه که من منشأ رو معلق کردم بر التزام شما. میگیم در اذن منشأ شما چیه؟ شما میگید منشأ خود اذنه. من با اذن، اذن رو که ایجاد نکردم، من با بعت و ملکیت رو ایجاد کردم، با انکحت و نکاح رو ایجاد کردم، با اذن چی رو ایجاد کردم؟ اباحه تصرف من ایجاد نکردم، اون حکم شارعه. مثلا اباحه تصرف ایجاد شده من نیست. نه، همین که من اذن دادم این موضوع برای حکم شارعه به اباحه تصرف، اما من چیزی رو ایجاد نکردم. ما وقتی گفتیم انکحتو، ما یه چیزی ایجاد کردیم به نام زوجیت. وقتی گفتیم بعتو، یه چیزی ایجاد کردیم به نام و چی رو ایجاد کرده بودم؟ عدم جواز تصرف رو جامعه این ایجاد کردم. نه، من ایجاد نمی کنم. یعنی اگر طرف میگه شما راضی، میگم راضیم. بعد شارع میگه خب پس تصرف تو مجازه. این که حالا مشکل نداره، من اول ببینیم انشاء هست یا نیست، بعد ببینیم که موضوع حکم شارع هست یا نیست. حالا من میام به شرط ابتدایی هم میرسم. عرض کردم یه اشکال های خوبی این که اگر شما اینطوری تصویر کردین، پس باید شرط ابتدایی رو هم بگین درسته. حالا به اونم میرسیم. نکنید عرض کردیم آقای خویی گفتن علی سبیل منع الخلوف، به هر حال شرط در باب معاملات یا اینه که منشأ معلق بر التزام طرف مقابل میشه، یا التزام ما به عقد معلق بر تحقق خارجی شرط میشه. در عقود اذنی التزام به عقدی وجود نداره، چون به هر حال عقد جائز است و هر لحظه ممکنه فسخ کنه. اما اینکه بگیم منشأ معلقه، ما عرض کردیم در عقود اذنی چیزی انشاء نشده. شما آقا میفرمایید اذن انشاء شده، ما میگیم اذن انشاء شده، یعنی اذن رو ما ایجاد کردیم یا ما اذن دادیم. ما داریم اذن میدیم، باید با اذن، اگه اذن انشایی باشه باید با اذن یه چیزی رو ایجاد کنیم. شما میگید اباحه در تصرف رو ایجاد کردیم، میگیم اباحه در تصرف ما ایجاد نکردیم، با اذن ما، اذن ما موضوع است برای حکم شارع به اباحه در تصرف. نه در بی ما یه چیزی ایجاد میکنیم به نام ملکیت، بعد ملکیت موضوع حکم شاره، بعتوی من موضوع حکم شاره نیست. وقتی من گفتم بعتو شما شدید مالک، حالا که شدید مالک ملکیت موضوع احکام شرعیه. من ملکیت رو ایجاد کردم، من با انکحتو زوجیت رو ایجاد کردم، بعد زوجیت موضوع احکام شرعی خواهد بود. ولی من در عرض چیزی رو انشاء نکردم. اذن اگر به معنای ابراز رضایت باشه بله، یعنی شما راضی نیستید یا راضی هستید. یعنی ما در اذن، البته خب اذن اگر یعنی ابراز رضایت، اذن اگر این باشه خب بله دیگه، شما راضی هستید یا راضی نیست. اذن یعنی ابراز رضایت. مثل که کسی از شما بپرسه که اجازه هست من تمام بفرمایید، شما راضی هستی؟ بله راضی هستم. حالا به صیغه از نگید، بگید راضی هم تصرف کن. خب حالا باید ببینیم که ممکنه کسی بگه از انشاءه، ولی حرف دقیقی نیست چون ما با از هیچی ایجاد نمی کنیم. نه ما اون انشاء، اونی که داریم ایجاد میکنیم و ابراز میکنیم، یعنی من مالکیت رو برای شما دارم ایجاد میکنم، یه نهادی، یک اعتباری، این که شما مالکید، من ملکه. درست. عرضم اینه که ما در موارد انشاء داریم در حقیقت یک معنا و مفهوم جدیدی رو ایجاد میکنیم، مثلا یه رابطه‌ای رو داریم ایجاد میکنیم، ولی در ارتباط با اذن ما چیزی رو ایجاد نمیکنیم. فرقش اینه، یعنی ما با اذن هیچی ایجاد نمیکنیم در خارج. نه یعنی اگر شما راضی، فرض کنید لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، موضوع حلیت و حرمت چیه؟ رضایت و عدم رضایت. یعنی اینکه شما راضی، پس حکم شارع اینه که اباحه در تصرف، راضی نیستید مباح نیست در تصرف. حالا این رضایت رو ممکنه من از شما سوال کنم آقا شما راضید من این کتابتون رو بردارم؟ بله راضیم. حالا شما به من بگید اجازه دادم کتابمو بردارم؟ نه، فقط همون رضایت درونیتون رو ابراز کردی. حالا اگه من بدونم شما راضید میتونم تصرف کنم. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، میگه موضوع جواز تصرف رضایت شماه، چه این رضایت رو به زبان بیاریم چه رضایت رو به زبان نیاریم. مثلا شما وقتی موضوع اثر داره، نه به معنی اینکه رضایت یه چیزی رو ایجاد میکنه، رضایت موضوع یه حکمیه، کما اینکه عدم رضایت هم موضوع حکمه. عدم رضایت موضوع چیه؟ عدم جواز تصرفه، حرمت تصرفه. یعنی شما میتونید بگید من انشاء کردم حرمت تصرف رو، من حرمت تصرف رو ایجاد نکردم، موضوعش عدم رضایت منه. ولی در بحث بیع چیه؟ در بحث بیع شما انشاء ملکیت میکنید، بعد ملکیت موضوعه. از این جهت به نظر میاد این که شما بگید منشأ رو من معلقه بر التزام کردم، ما اصلا چیزی انشاء نکردیم. حالا قبلا من تقریب کردم فرمایش آقای خویی رو، آقای خویی میفهمن که خب ما اذن رو معلق کردیم، اباحه رو معلق کردیم، درسته؟ این رو معلق کردیم. خب پس در غیر عقد ما میتونیم شرط داشته باشیم، یعنی لازم نیست حتما شرط ضمن عقد باشه، در حالی که شما میگید شرط ضمن عقد اعتبار نداره. شما میگید شرط اون چیزیست که ضمن عقدی باشه. خب من فرض کنید کسی میگه راضی هستین از این کتاب شما استفاده کنم، شما میگین راضی هم به شرطی که تو هم راضی باشی از کتابت استفاده کنم، این عقده. از آقای خویی میپرسیم که این شرط المؤمنون عند شروطه میگیره یا نمیگیره؟ خب در حالی که شما میگید این شرط ابتدایی و نمیگیره، آقای خویی فرمودن شرط غیر عقد اصلا شرط ابتداییه. شرط ابتدایی یعنی شرطی که در ضمن عقدی نیست، تعریف شرط ابتدایی اینه. شرط مستقل از عقد رو ایشون میگن شرط ابتدایی. شرط مستقل از عقد رو، ولی دو چیز رو ما به هم دیگه ربط بدیم که هیچ عقدی هم وجود نداره، درسته؟ وقتی ما میگیم شرط میکنیم، بله شرط باید دو چیز باشه. حالا اینایی که دارم عرض میکنم، ما داریم در حقیقت قطعه های پازل مختارمونو میچینیم که ما میخوام بگیم آقایون میفهمن یا شرط ضمن عقد است یا ابتدایی است. ما میخوام بگیم نه، یه قسم سومی هم ممکنه داشته باشه. اگر بگید شرط ابتدایی اون شرطی است که در ضمن عقدی وجود نداره، پس اینی که ما میگیم اسمش چیه؟ در حالی که اگر شما در عقود اذنی شرط رو پذیرفتید، باید بگین این شرط هم المؤمنون عند شروطهم نافذه دیگه. المؤمنون عند شروطهم. البته نکنید من اینو عرض کنم که ما یه المؤمنون عند شروطهم هم نداشتیم این شرط ها نافذ بود. یعنی ما برای نفوذ این چنین شرطی نیاز به المؤمنون عند شروطهم نداریم، ولی میخوام بگیم المؤمنون عند شروطهم هم شامل میشه. مثلا کسی به شما میگه اجازه است من از کتابتون استفاده کنم، میگم یه اجازه است به شرطی که بذاری من با این خودکارت بنویسم. خب حالا فرض کنید دلیل المؤمنون عند شروطهم نداشتیم، آیا این شرط نافذ بود یا نافذ نبود؟ بله نافذ بود. یعنی چی؟ یعنی اذن من محدوده. خب در غیر اذن تو حق تصرف نداری دیگه، حالا اسمش هم ما شرط میگذاریم. یعنی میخوام بگیم در مثل این موارد به غیر المؤمنون عند شروطهم باز هم این مسئله وجود داشت، ولی تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که ما وقتی که میگیم المؤمنون عند شروطهم وجود داره، میخوام علاوه بر محدودیت اذ یه الزام شرعی به عمل به شرط هم برای شما درست کنه. یعنی المؤمنون عند شروطهم صرفا نمیگه اذن محدوده، میگه تو ملزم به این شرط هم هستی. مثلا میگه آقا اجازه هست از این کتابتون استفاده کنم، میگم اگه یه لیوان آب بیاری اجازه هست، به شرطی اجازه هست که یه لیوان آب واسم بیاری، مثال میزنم. خب حالا اگر یه لیوان آب نیاورد اجازه نیست، اما آیا واجب است حالا که برداشت کتاب منو بری یه لیوان آبم بیاره؟ المؤمنون عند شروطهم میخواد بگه واجب هم هست که تو این کارو بکنی، یعنی حکم تکلیفی هم براش میاره. علاوه بر این که میگه خب اگر تو نیاوردی مجاز به تصرف نبودی، نه تو واجب هم هست بری یه لیوان آبو بیاری. حالا من میخوام بگم که در مثل اون مواردی که اینا که عقد نیست دیگه، وقتی شما میگید اجازه هست، میگید بنابر این شرط اجازه هست، اجازه هست که من این کتابتون رو بردارم به شرطی که بخونی، به شرطی که درست بخونی، به شرطی که استفاده کنی، به شرطی که خرابش نکنی، به شرطی که دو روز دیگه به من برگردونی، تمام این شروطی که داریم ما میذاریم خلاصه. حالا شما ممکن بگید اینا عقد عاریه است مثلا در بعضی از موارد، یعنی یه جوری بخواد تحت یه عقدی بیارینش. مثلا اونجا که من میخوام از کتاب شما استفاده کنم میشه چی؟ مثلا عقد عاریه به طور مثال. پس بازم شد یه عقدی، یعنی ما شرطی رو ضمن یه عقدی آوردیم و الا غیر عقد نیست. ولی ما مواردی داریم که هیچ عقدی نیست. فرض کنید که این لیوان آب شما، من این آبو بخورم، این که عاریه نیست دیگه. یعنی همیشه اینطوری نیست که ما تحت یه عقدی داخل کنیم. اونا همه رو هم گفت اذن آقای خویی، یعنی عملا گفت عقد نیست. پس یه بار دیگه برگردیم، نکنید یه مشکل ما با آقای خویی این بود که اون دوتا معنایی که شما با شرط کردید علی سبیل من الخلوف در عقود وجود نداره. مشکل بعدی ما این بود که با این وضعیتی که شما در عقود اذنی گفتید باید شرط ابتدایی رو هم در بعضی از موارد لازم الوفا بدونید، یا به عبارت دیگه آقای خویی باید شفافتر شرط ابتدایی رو برای ما تعریف کنه. شرط ابتدایی در برابر شرط ضمن عقد است. اگر اینه که پس در عقود اذنی باید شرط ابتدایی باشه، چون شما فرمودید که اصلا عقدی در اینجا وجود نداره. ولی اگر میگید که نه، شرط ابتدایی اون شرطی است که در حقیقت به هیچ چی دیگه مرتبط نیست، هر شرطی که به یه چیزی مرتبط باشه ابتدایی نیست، ولی اونی که بهش مرتبطه عقدم نباشه. عرض کردم آیا اجازه هست این آب که لیوان آب شما رو من بخورم؟ بله اجازه هست، به شرطی که شما اجازه بدی من با خودکارت بنویسم، به شرطی که یه صلوات مثلا بفرستی، به شرطی که فلان کارو بکنی. اللهم صل علی محمد. آبی نبود که بخورید. پس شرط ابتدایی هم نیاز به باز تعریف داره دیگه، چون شرط ابتدایی رو عموما شرط در برابر عقد گفتید. بعد مهم این اختلاف بود که خب این که شرط ابتدایی نیست، پس چرا این چنین حرف رو میزن؟ چرا آقای خوبی میفهمدن شرط بهش نمیگن؟ خب اگه اناته فرض بشه شاید بگیم که شرط هم صدق میکند ولو در غیر عقد است. پس ما میتونیم شرطی داشته باشیم که در غیر عقد است و لازم الوفای و مشمول المؤمنون عند شروط همه، این قابل فرضه. چون هر جا اناته و تعلیق فرض بشه شرط صدق میکنه، هر جا شرط صدق کرد المؤمنون عند شروط همه میاد. ولی اینکه شما صرفا وعده بدید، مثلا یک کسی از شما میپرسه که شما به من 50 میلیون تومان قرض میدید، شما میفهمید که بله قرض میدم، میشه وعده ابتدایی. یا شما ابتدا خودتون بگید من 50 میلیون به شما قرض میدم، این دیگه شرط نیست، این صرفا یه وعده، چون ربطی به هیچی نداشت. ولی حالا همینجا اگر شما بگید اگه پول لازم داشتی بهت من 50 میلیون قرض میدم، از آقای خویی میپرسیم این شرط یا وعده؟ معلق شد بر چیز دیگه. اگر شما پول لازم داشتی من 50 میلیون بهت میدم، این وعده یا شرطه؟ نه، میتونه پولم لازم نداشته باشه قرض بده. قرض دادن موضوعش پول لازم داشتن نیست. یعنی وقتی شما میخواد به من قرض بدید موضوعش پول لازم داشتن نیست، میتونید معلق کنید. اگر پول گیرم اومد، اگر به من پول دادن، اگه سود کردم، اگه اینطوری شد، من 50 میلیون به شما قرض میدم. یعنی الان شرط یا وعده؟ اگر پول داشته باشم، اگه سود کنم، اگر پول لازم داشته باشی، اگه فلانی چکمو بده، چی میخوام؟ من میخوام بگم هر جایی که ما معلق کردیم اگه صرف تعلیق و اناته ولو در غیر عقد بشه شرط، خیلی از مواردی که آن شرط ابتدایی میدونن میشه اصلا شرط ابتدایی نباشه، میتونه شرط واقعی باشه. من یه جور دیگه میگم، مثلا این آقا میگه که اجازه هست این لیوان آب شما رو بخورم، میگه اگه واقعا تشنه‌ای بخور، این شرط یا شرط نیست؟ تعلیق اذن دیگه، شما اذن خودتون رو معلق کردید بر آتش واقعی، اما معلق نکردید بر یه فعل، معلق نکردید بر یه چیزی که نفعش به من عائد بشه. از آقای خویی میپرسیم اسم این شرط هست یا شرط نیست؟ تعلیق اذن دیگه. خب عقود اذنی بعضیش همین تعلیق اذن صرفا، اگر شما میگید این شد شرط، یه وقت میگید نشد شرط، پس شرط در عقود اذنی رو باید در حداقل بعضی از موارد زیر سوال ببرید. خب حالا به این نحوه شما میگید که پول به من قرض میدی، میگه اگه واقعا نیازمندی بهت قرض میدم، این شرط یا شرط نیست؟ به شما میگید وعده. کسی میگه پول قرض میدی، میگه اگر لازم داری، اگه واقعا نیازمندی بهت قرض میدم. خب اینم تعلیق دیگه. یعنی اگر مطلق تعلیق رو شما شرط بدونید، خیلی از شروط ابتدایی چی میشه؟ میشه شرط و مشمول المؤمنون عند شروطه. میگه حالا که من واقعا نیازمندم، پس تو ملزمی که به من قرض بدی، چون المؤمنون عند شروطه. ولی اگر به این مقدار تعلیق شرط نمیشه، خب در عقود اذنی هم شرط نیست. قرض دادن اون پول لازم داشتن شرط، قرض دادن مشروطه. المؤمنون عند شروطه شما، یعنی وقتی اون آقا پول لازم داشت حتما شما باید بدید. چرا؟ نه. خب اگه این طوریه در تعلیق اذن باید چیکار کنیم؟ شما دارید به کی اشکال میکنید؟ دارید به آقای خویه اشکال میکنید؟ که خب ما هم داریم اشکال میکنیم. نه، المؤمنون عند شروطه میگه هر شرطی که شما کردید، شرط و مشروط ما رو نمیگه. من یه دفعه یادتونه اشکال کردم با آقای خویی که شما دارین شرط و مشروط لغوی رو دارید میگید، در حالی که المؤمنون عند شروطه هم شرط لغوی رو نمیگه. میگه هر وقت شما عند شرطی تعهدی کردید، با اون تعهد عمل کنید. از المؤمنون عند شروطه هم یعنی همین. آره، باید به مشروط عمل کنید نه به شرط، چون شما عند شرط یه تعهدی کردید. المؤمنون عند شروطهم میخواد بگه تعهدی که عند شرطی هست باید بهش عمل بشه، ولی شرط رو که ما نباید عمل کنیم، ما به مشروط باید عمل کنیم. چی میفهمید؟ نه مشروط را. خب پس تعلیق در اذن چی میشه؟ اشکال حرف ما آقای خوییه. آقای خویی که میفهمن شرط در عقود اذنی یعنی تعلیق در اذن، خب ما با آقای خویی میگیم که پس بعد در اون مواردی هم شما باید بگید شرط. شما میفهمید که ما در عقود که میگیم واقعا باید شرط رو استیفا کنیم، نه مشروط رو. بسیار خوب، پس تعلیق در اذن چی میشه؟ در عقود اذنی چی میشه؟ نه، حالا شما به این نکته توجه دارید. البته آقای خویی مختلف در فقهشون گفتن. آقای خویی گفتن که اگر شما در ضمن عقد نکاح با شما شرط میکنه که از بلد خودش خارج نکنید، شما هم ملتزم شدید، درسته؟ ملتزم شدید، ایشون فرمودن که خب عقد منعقد شد دیگه. چرا؟ چون شرط التزام شما بود، شما ملتزم شدید و شرط هم همین بود، عقد منعقد شد. بعد در یه جا فرمودن که ولی خب دیگه حالا این که حتما باید بیاری باز اون یه بحث دیگه است. آره دیگه التزامه، گفتن یه التزامه. بعد اونجا گفتن لزوم وفا درش وجود نداره. نه، لزوم وفا به اون که ملتزمم، گفت که من ملتزمم که تو را از شهر خودت خارج نکنم. آیا لازم است که خارج نکنه یا نه دیگه، شرط همین بود که من ملتزم باشم، منم ملتزم شدم، تمام شد. آره تو لحظه ملتزم شد، ولی به التزامش عمل بکنه یا نه. آقا من آدرس دادم از آی خویی، تصریح کلام ایشون بود. بود یا نبود آقای چیز شما که آقایی؟ البته در جای دیگه آقای خویی میفرمان که درست شرط التزام بود، ولی لازم است که اون التزام را عمل کنه و اون میتواند مطالبه کنه. تو مگر وعده ندادی که منو نبری؟ چون اگه این حرف آقای خویی باشه خیلی تالی فاصله بدی داره. میگه شرط التزام بود، خب ما هم ملتزم شدیم، ولی اینکه عمل بکنیم که دیگه معنا نداره. آقای خویی در جای دیگه میفهمن که در جلد 3 میفهمن باید به اون التزام عمل کنه. نبایدشو قبلا آدرسشو خوندم، یادتون نیست شما که من خوندم؟ باشه دوباره نگاه میکنم. من فکر میکنم تصریح کلام آقای خویی بود. آقای خویی تصریح کلامشون این بود که شرط التزام بود، التزام هم محقق شد دیگه، شرط محقق شد دیگه. خب حالا من چرا به التزام عمل کنم؟ المؤمنون این در شروطه هم گفت به شرط عمل کن. خب شرطشم که التزام بود دیگه، من عمل کردم. عقد معلق بود بر التزام من، خب منم که ملتزم شدم دیگه. و المؤمنون عند شروطه معنی نداره دیگه. بسیار خوب. البته اینا بحث امروز ما نیست، من تازه اینا رو مقدمه گفتم که اصل بحث رو بگم. خواستم بگم که اینا نتایجیست که بر کلام آقای خویی مترتب میشه و به نظر ما اشکالات این کلامه. المؤمنون عند شروطهم در بعضی از موارد شرط، در بعضی از موارد مشروطه. در شرط های ضمن عقد عموما شرط مشروط نیست. بله خب، البته آقای خویی یه جا فرمودن، اینجا جلد 3 که الان آدرسشو خدمتتون عرض کردم، اونجا فرمودن علی رغم این که شرط التزام است اما لزوم وفا داره به مقتضای المؤمنون عند شروطهم. یعنی المؤمنون عند شروطهم میگه تو واجب است به شرط خودت عمل کنی. خب ما گفتیم اگه شرط التزامی، خب التزام رو من دادم دیگه، عمل کردن معنی نداره. این چالشی است که آقای خویی در اون تفسیر شرط دارن. وقتی میگن منشأ معلقه بر التزام شده، بعد چیزی نمیمونه برای المؤمنون عند شروطهم. ایشون یه جوری باید المؤمنون عند شروطهم رو تطبیق کنن. خب بعد میگن که حالا که تو ملتزم شدی باید به التزامت هم عمل کنی. میگه خب شرط التزام بود دیگه، چرا باید عمل کنم؟ ولی حالا این نکته رو میگن. حالا اونی که بحث اصلی ماست، اجازه بدید من المؤمنون عند شروطهم رو کلن میخواستم ازش صحبت کنم. البته خیلی از سرفصلش رو قبلا گفتیم، ولی خب اگر این باشه که پس عقد اصلا نباید ایجاد بشه، چون منشأ معلق بر التزام عملی است که التزام عملی که هنوز ادامه داره، مستقبله. آقای خویی فهمیدن چون امر حالی است این تعلیق مشکل نداره. آقای خویی چجوری از تعلیق انشاء و منشأ فرار کردن؟ گفتن معلق به هر حال منشأ من معلق بر چیه؟ معلق بر همین التزام است. پس شرط التزامه. التزام چیه؟
التزام
این
هم لحظه در واقع انتشاره، لحظه هم عبدالحل، لحظه.
پس معلق بر امر حالی نیست، معلق بر امر حالی و استقبالی است. یعنی الان اون التزام عملی و تدریجی که تحقق خارجی پیدا نکردی که منشأ ایجاد شده باشه. یعنی ما بگیم که دو تا تعلیقه آقای خویی دیگه، آخرش به اون دو تا تعلیقه باید میرسیدن، آخرش باید به اون دو تا تعلیق میرسیدن که بودیم خلاف ظاهره که ما دو تا تعلیق داشته باشیم، ولی آخرش گفتن ما باید بگیم دو تا تعلیقه، یکی تعلیق منشأ است بر نفس التزام، یکی تعلیق التزام من است به تحقق اون التزام. یعنی لولا این دیگه عمدن همون چالش رو داشتم. خب حالا بحث اصلی امروز ما شروع کنیم، از مقدمه بیام بیرون. بحث اصلی امروز ما اینه که اصلا المؤمنون عند شروطهم صرفا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی است یا اهم از حکم تکلیفی و وضعی است. آقای خویی مصرن که المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی رو میگه، حکم وضعی ازش فهمیده نمیشه. به خاطر این در تمام مواردی که به مقتضای شرط شما واجب است عمل به شرط بکنید، اما اگر برخلاف شرط یه عمل حقوقی انجام دادید، آقای خویی میفهمن اون عمل حقوقی شما صحیح است، هرچند فعل شما فعل حرام است. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطهم فقط حکم تکلیفی ازش فهمیده میشه. مثلا فرض کنید شما در ضمن یه عقد لازمی شرط کردید که خونتون رو نفروشید یا به زید نفروشید یا به مثلا همسایتون نفروشید. خب واجبه که نفروشید. حالا اما اگر رفتید فروختید، این خونه فروخته شده و از ملک شما خارج شده و اون آقا هم هیچ حقی نسبت به این قصه نداره. شما در ضمن عقد نکاح شرط کردید که ماهی 10 میلیون تومان پشتقباله به حاج خانومتون بدید. خب ماهی 10 میلیون واجبه شما پرداخت کنید. اما اگر پرداخت نکردید، شما دینی بر ذمه ندارید. نمیتونن بگن یکی از دونه شما ماهی 10 میلیون بوده که باید به ایشون بدید. یعنی ایشون فهمان که حاوی حکم وضعی نیست. درسته؟ فقط حاوی حکم تکلیفی است. من این توضیحاتو دارم میدم به خاطر که میخوام باز اون نقاشی که در کلام آقای خویی مطرحه اونو مطرح کنم. بعد فقط آقای خویی طبعاً لمشهور یک درجه از حکم وضعی رو در المؤمنون عند شروطهم پذیرفتن و اون درجه چی بود؟ حق مطالبه بود. گفتن بله هر جای شرطی شد مشروطون له حق دارد که این شرط رو مطالبه کند. پس زمان نمیاره، ملکیت نمیاره، اینا رو نمیاره، این شدوم از اینا رو نمیاره، اما حق مطالبه رو میاره. این بحث رو قبلا مطرح کردیم که آیا ما میتونیم رجوع به حاکم شرط بکنیم بگیم این آقا هم شرطی داده به شرطش عمل نکرده و حاکم شرط طرف رو مجبور و ملزم کنه که تو باید به شرطت عمل بکنی. گفتن حق مطالبه رو میاره. یعنی این درجه از حکم وضعی، منظورم از حکم وضعی ثبوت حق است. یعنی برای مشروط له یه حقی ایجاد میشه که ازش مطالبه کنه، زنگ بزنه آقا چرا شما به شرط عمل نمیکنی؟ چون در وعده ابتدایی همین مقدار حق مطالبه هم وجود نداره. شما به ما وعده دادید که چی وعده دادید؟ مثلا نهار شامی به ما بدید. یه حق مطالبه ایجاد نمیکنه. ما هر روز به شما بگیم این نهار شام چی شد، حق مطالبه نداریم. یا دادخواست بدیم به حاکم شهر خلاصه این آقا نهاری که به ما برداده نبید. اینجا میشه ایمان. خب این درصد از حکم وضعی یعنی ثبوت حقی برای مشروطون له که مطالبه کنه، اینو پذیرف آقای خویی. پس وقتی میگیم ایشون میگه هیچ حکم وضعی نداره ولی حق مطالبه رو میپذیره، اگر بگید این حق مطالبه یا حکم وضعی است، به هر حال وقتی یک کسی تعهدی به من داده، من حق دارم که این تعهد رو مطالبه کنم. اما بیش از این رو آقای خویی گفتن که نه، المؤمنون عند شروطهم دلالت نمی کنه. حق مطالبه اینه که خب تعهدی به من داده، باید به تعهد شما. چرا این وجود داره؟ عموما اونایی که حق مطالبه رو قائلن لنس قائلن، گفتن که فلل مرعته، این لام گفتن این حق اوست. ما در روایت که المؤمنون عند شروط همه مثلا داشت فلیف للمرعته به شرطه ها، باید وفا کند برای زن به شرطش. این کلمه لام دلالت بر حق میکنه. یادتونه که استدلالشون این بود. خب تا به اینجا اگر حکم وضعی نیاره قاعدش همینه که هر عمل حقوقی بر خلاف این شرط شما انجام داده باشید اون عمل حقوقیتون میشه عمل حقوقی صحیح، یه عمل حقوقی صحیح میشه، ولی عمل حرام هم انجام دادید چون عمل به شرط نکرد. این در فرضی است که ما برای وجوب عمل به شرط یک وجوب تکلیفی نفسی بدانیم. یعنی آقای خویی گفتن المؤمنون عند شروطهم ازش یک وجوب تکلیفی نفسی فهمیده میشه. به خاطر این مخالفتش میشه معصیت. یک گناه چیه؟ اینه که شما به شرطتون عمل نکردید، به تعهدتون عمل نکرد. ولی هیچ اثر دیگه ای نداره. چجوری تعهد و حکم وضعی بدونه؟ بدون حکم وضعی یا بدون حکم تکلیفی؟ فرض کنید شما ازدواج کردید، شارع گفته حالا که ازدواج کردید این خانوم واجب النفقه شماست، درسته؟ خب حالا که واجب النفقه این خانوم میتونه مطالبه کنه که نفقه منو بده؟ نفقه پدر مادر بهتر از نفقه زن چون اون دین. نفقه پدر مادر، خب پدر یا اولاد میتونه بگه که آقا همین نفقه ما رو بده بدون این که دینم باشه؟ پس میتواند حق مطالبه داره بیان که دین باشه، ولی وعده ابتدایی همین حق مطالبه رو ایجاد نمیکنه چون المؤمنون عند شروطهم نداره. این فرمایش آقای خویی بود که قبلا هم گفتیم. خب در ارتباط با این ناکنید یک سال از آقای خویی اینه که پس شما از المؤمنون عند شروطهم یه حکم تکلیفی نفسی فهمیدید. حکم تکلیفی نفسی خب مخالفتش میشه معصیت، میشه حرام. بعد باید ببینیم که اگر این وجوب شرعی داره امر بشه مقتضی نهی از ضده، نهی در معاملات موجب فساد یا موجب فساد نیست، اون مسیر رو چرا آقای خویی طی نکردن؟ پس اولا اگه قراره که مخالفتش معصیت بشه پس باید یه وجوب تکلیفی نفسی داشته باشه. خب اگه وجوب تکلیفی نفسی داره امر بشه مقتضی نهی از ضده، پس ضدش باید حرام باشه. ضدش حرام باشه یعنی فروختن این باید چی باشه؟ متصف به حرمت باشه. حالا اگر ضدش حرامه نهی در معاملات موجب فساد هست یا موجب فساد نیست؟ این مسیر خودش جای بحث داره که یا بگید مقتضی فساد نیست یا باید بگید نهیش نهی غیریه، یا باید بگید نهی مثلا به مسبب نخورده به سبب خورده و نهی به سبب موجب فساد نیست. یه همون حرفایی که تطبیق اصولیش، ولی باید روش فکر بشه. خب پس اولین حرف همین وجوب تکلیفی نفسی. حرف دوم اینه که المؤمنون عند شروطهم پس چجوری میخواد شرط نتیجه، شرط صفت، شرط اعتبار رو بگیره؟ یعنی اگر المؤمنون عند شروطهم حاوی حکم تکلیفی است، شرط نتیجه و صفت رو چجوری میتونه بگیره؟ عرض کردیم شرط صفت رو در بیع کلی، یعنی ما ملزمیم که یک فردی با این اوصاف تسلیم کنیم. المؤمنون عند شروطهم یه که تو ملزمی یه فردی با این اوصاف. مثلا شما 5 کیلو برنج تارم اعلا خریدید، المؤمنون عند شروطهم اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟ میگه واجب است که برنج تارم به او بدی. ما عرض کردیم این که مقتضای عفو بالعقوده. البته جالب اینه که خود آقای خویی در یه جایی میفهمن شروط ضمن عقد به مقتضای عفو بالعقود لازم الوفاه. خودشون تصریح میکنن. چی میفهمه؟ خدای خوبیم تصریح میکنه ایشون که خود شروط ضمن عقد به المؤمنون چیز به اوفو بالعقود، البته به دلیل المؤمنون عند شروطهم هم میتونیم بگیم، یعنی وقتی شما در ضمن عقدی شرط کردید خودش رو جزء عقد دیگه، حالا که خودش رو جزء عقد میشن. پس یه سوال اینه که شرط صفت و نتیجه و اعتبار رو چی میگید؟ عرض کردیم در شرط صفتی که مبیع ما کلی باشه باز یه معنایی درش پیدا میکنه، وجوب تسلیم مبیع با این اوصافه. اما اگر مبیع ما مبیع شخصی باشه شرط صفت چه معنایی داره؟ بعد المؤمنون عند شروطهم اونجا نباید کارساز باشه. به عبارت دیگه اگر ما از المؤمنون عند شروطهم فقط حکم تکلیفی رو فهمیدیم، بعد خیلی از موارد شروط ضمن عقد از المؤمنون عند شروطهم خارج باشه، فقط در شرط فعل و در بعضی از موارد شرط صفت معنا داره. در حالی که خود آقای خویی در ارتباط با شرط نتیجه این مسئله رو قائلن و معتقدن که نه، المؤمنون عند شروطهم شرط نتیجه رو هم میگیره. ایشون میفهمن شرط نتیجه به دو شرط معتبر است در معاملات. درسته ساعت؟ عجب چقدر زود تموم شد. اللهم صل علی محمد.